من أوليائه.
ببین از کجا میام که هنوز مسافرم، که هنوز نیومده هوایی شدم برم. به چی دل بستم که از همه دل کندم، که به دنیا و غم دنیا میخندم. کاشکی بازم تو هرم با کفترات بپرم، پیش تو پر بگیرم ازت خبر بگیرم. کاشکی بازم تو هرم با کفترات بپرم، پیش تو پر بگیرم ازت خبر بگیرم. که هنوز از تو خیلی دورم، مهربونی با من اما انگار کورم. اگه دورم از تو، تو به من نزدیکی، دلم رو میبینی حتی تو تاریکی. میشه یه بار دیگه باز بیام پا بوست، که میخوام غرق بشم توی اقیانوست. چی میشه یه بار دیگه باز بیام پا بوست، که میخوام غرق بشم توی اقیانوست. کاشکی بازم تو هرم با کفترات بپرم، پیش تو پر بگیرم ازت خبر بگیرم.
کارایی و توانایی،
موفقیت سهم انسان‌های پرتلاشی است که رسیدن به مقصد باور آنهاست نه رویایشان. و امروز باور ایران و ایرانی فتح قله‌های علمی جهان است.
دکتر مصطفی قانعی، دبیر ستاد زیست فناوری، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور.
ما در عصر داروهای مختلف که بودیم، مثلا از زمان رازی که الکل کشف شد، یه ماده مؤثره رو با الکل به بدن رسوندیم. یه وقتی شد که با یه ماده شیمیایی این کارو می‌کردیم. این همه سلول‌ها رو تحت تأثیر قرار میده، از جمله سلول مریض. تو بیوتک ما نقطه زنی می‌کنیم، یعنی فقط با اندام مریض کار داریم، اصلاً با بقیه بدن کاری نداریم. به همین دلیل که خودش بیوه، یعنی عین مدل زیستی کار می‌کنه، عوارضش بسیار کمه، ولی خب هزینه‌اش بسیار بالاست. ما کل وارداتمون 1.8 میلیارد دلاره، ولی فقط صرفه‌جویی یه سالیانه بیوتکمون 1.8 میلیارد دلاره. یعنی اگر تولید نکرده بودیم 3.6 میلیارد دلار باید سالیانه وارد میکردیم. فقط و فقط بیوتک که کمتر از 20% سهم داروی کشور رو داره، تونسته بیش از نصفی از صرفه‌جویی ارزی کشور مال حوزه بیوتک بشه.
ایرانی سربلند با قدرت علمی بالا و ایرانیانی محکم و با اراده، این تصویر روشن فردای کشور است.
حال میکنی آوردم شهر لوازم خانگی؟
تو منو آوردی؟
نه پس
من که خودم داشتم میامدم اینجا.
قیمت رو دیدی؟
دیدم.
کیفیت هم دیدی؟
اونم دیدم.
تنبر هم دیدی؟ کیه؟ حتی میدونی اقساطم میدن. من نمیاوردم اینجا، چیکار میخواستی بکنی ها؟
بابا باز شروع شد. آقا جان من قبل از یه بیام اینجا رفتم همه جا رو گشتم، بعد اومدم اینجا. اینایی که تو داری میگی همه رو خودم میدونستم.
میدونستی؟ برای چی وقت منو تلف کردی؟ برای چی وقت منو؟
اول از همه جا قیمت بگیری، بعد اینجا با خیال راحت خرید کنی. شهر لوازم خانگی،
بهشتی در شرق تهران، افتتاح بزرگترین شعبه فرش بهشتی با دسترسی آسان از تمامی اتوبان‌های شرق تهران. بزرگترین شعبه با امکاناتی ویژه و پارکینگ وسیع و رایگان و فضایی گسترده تر از همیشه، که تنوعی بی نظیر از رنگ و سبک و نقش در فرش‌های بهشتی را برایتان به ارمغان می‌آورد، تا یک انتخاب دقیق و دوست داشتنی را در بزرگترین شعبه فرش بهشتی تجربه نمایید. بهشتی برازنده شما. نشانی: تهران، سراح تهران پارس، خیابان دماوند به سمت شرق. فرش بهشتی.
واسه اونی که یه عمر همراهته، واسه اونی که خاطر خاطر نگه داشته، واسه اونی که دنیا رو باهاش لمس کردی، واسه پوستت کانسه بگیر. مراقب زیبایی های زندگیتان باشید. کانسه.
به به، بالاخره تحقیقاتتون تموم شد.
بله، من همه قیمت‌ها رو تو تمام فروشگاه‌ها بررسی کردم. نتیجه اینه که این لباس شویی با این ضمانت کیفیت رو هیچ جایی ارزون‌تر از سرای ایرانی نمیشه پیدا کرد.
حتی هزار تومن.
یک خرید بی‌نقص از سراغ بزرگ ایرانی با تضمین قیمت، کیفیت و ارسال رایگان به سراسر کشور. قم سرای ایرانی، اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
بنده قبلا مدتی قبل گفتم که دنیا در معرض یه تحول سیاسی مهمه، یعنی وضع نظم جهانی در حال تغییر. که خب حالا این حرف داره از جاهای مختلف شنیده میشه، تکرار میشه. من امروز بخوام عرض بکنم که این تحول جهانی خوشبختانه در جهت تضعیف جبهه دشمنان جمهوری اسلامی.
دانشگاه عالی دفاع ملی با حضور اندیشمندان، متفکرین، اساتید و پژوهشگران داخلی و خارجی برگزار می کند. همایش بین المللی هندسه نظم جدید جهانی. بیستم و بیست و یکم اردیبهشت ماه 1402 دانشگاه عالی دفاع ملی. آینده خواندنیست. 34 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، 20 تا 30 اردیبهشت ماه 1402 تهران، مصلی امام خمینی رحمت الله علیه. با همزمان به صورت مجازی در سامانه kitab.ir با ارسال عدد 10 به 1058-82 عضو کانال نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در پیام رسان بقه شوید. آینده خواندنی است.
رادیو سلامت،
صدای سلامت و زندگی.
داد از این بیداد از این خانه سیاهت که به بالای دربست یار من دلدار من یار من دلدار من داد از این بیداد از این خانه سیاهت که به بالای لب است یار من دلدار من یار من دلدار من که مرا از حضرت حسرتش روز و سیه درز شب است یار من دلدار من یار من دلدار من عزیزم طبیبم حبیبم یا شده فصل بهار آی شده فصل بهار برخیز و جام می بیار بنگر به طرف جوی و بار جرعه ای بده به من یار ای نگارم ای نگار ای نگارم ای نگار شده فصل بهار آی شده فصل بهار برخیز و جام می بیار بنگر به طرف جوی و بار جرعه ای بده به من یا ای نگارم ای نگار ای نگارم ای نگار.
اطلاعات پزشکی، بهداشتی و درمانی خود را افزایش دهید. رادیو سلامت، همصدا با شما در لحظه های زندگی. تقدیم به همه کسانی که به سلامت خود اهمیت می دهند.
صبح روزتون بخیر باشه همیاران گرامی، شنوندگان رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط و آرامش. ممنونم از همراهیتون. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز و با اعلام ساعت 8:15 ازتون دعوت میکنم از گروه بهداشت رادیو سلامت به صورت مستقیم شنونده طب ایرانی باشید.
امیر جو را به آسیاب میبرد، آرد میکند و از آرد خود نان میپزد و 7 روز نان جو و کشت میخورد، نانی که خود پخته. در این 7 شب و 7 روز هیچ کس نباید امیر را بشناسد.
تمام این کارها برای معالجه است؟
آری.
طب ایرانی
فردگار یکتا، صبح شما بخیر باشه. برنامه طب ایرانی رو آغاز میکنیم. در این برنامه راجع به یکی از موضوعات بسیار پرسوال قراره صحبت کنیم. هماهنگ کننده برنامه فرزاد محمدی. صدای ما رو درست و دقیق و شفاف علیرضا رستم‌پور به گوش شما میرسونه. و در واحد ارتباطات حمید فروزنده با شما تلفنی صحبت میکنه. تهیه کننده، تنظیم کننده و چینش نهایی برنامه هم سرکار خانم خسری. دکتر کیانا فرعی هستم و دعوت میکنم تا ساعت 9 با ما همراه باشید. در این برنامه دعوت کردیم از جناب آقای دکتر محمود خدادوست که از بزرگان طب ایرانی هستند و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. آقای دکتر خدادوست از کسانی بودن که هم سابقه اجرایی و هم سابقه علمی بسیار درخشانی در زمینه طب ایرانی داشتند و دارند و خیلی متشکرم آقای دکتر، قبول زحمت کردین، تشریف آوردین، خوش آمدین دکتر خدادوست.
سلام عرض می‌کنم خدمت سرکار عالی و خدمت شنوندگان خوب برنامه وزین شما. هم عرض ادب و احترام دارم. خوشحالم هستم که توفیق پیدا کردم که در خدمت شما باشم، خصوصا اینکه با یک مجری توانمند و قوی سرکار خانم دکتر که در خدمت شما هستیم.
سپاسگزارم، متشکرم. ما با آقای دکتر خدادوست قرار راجع به سیستم ایمنیمون حرف بزنیم که چطور سیستم ایمنی رو تقویت کنیم. شماره تلفن ما 0-21-22-65-28-76 و پیامک ما 30102. سوالات خیلی زیادی در مورد تقویت سیستم ایمنی هست. من هم حتما از دکتر خدادوست خواهم پرسید. شما هم از همین الان سوالاتتون رو برای ما بفرستین. اما قبلش بریم در محضر طبیب با اجرای همکار خوبم جناب آقای پیمان طالبی و با کارشناسی دکتر کردافشاری و بعد برگردیم در محضر طبیبی که اینجا هستن، دکتر خدادوست بزرگوار.
در محضر طبیب.
برای دل درد کودکان چی خوبه؟ خب
حالا کودکان که میگیم از شیر خارگی نوزادی میاد بیرون در نظر، حالا برای اون هم میشه استفاده. من توصیه میکنم اگه بچه شیرخواره یا شیرخوار نیست، اگه شیرخوار باشه مادر بعد یک قاشق چای خوری یا مربا خوری تخم رازیانه و یک قاشق هم زیره سبز نکوبیده دم کنن، با نبات شیرین کنن، به بچه قاشق قاشق از گوشه لب یا باج قطره شکن چیزی کم کم بدن، خود مادر هم بخور اگه شیرده. اگه شیرده نیست برای بچه های دیگه دل درد و اینا دارن، همین نبات رو با رازیان و زیره سبز رو قاشق قاشق مصرف کنن، فوق العاده مفیده و با مقدار کمتر دفعات بیشتر میتونه این وضعیت رو بده. روغن مالی هم خیلی خوبه تو بچه‌ها، روغن مالی معده دور ناف در جهت عقربه‌های ساعت با روغن مثلا زیتون، با روغن مستکی،
روغن گرم
فوق العاده مفیده و میتونه موثر باشه.
بسیار خب آقای داشتیم با دکتر خدادوست صحبت میکردیم و من داشتم در مورد چالش های طب ایرانی میپرسم، چون دکتر خدادوست واقعا یکی از افرادی هستن که بسیار در این زمینه با تعصب علمی خاصی همیشه برخورد میکنن. قرار که با دکتر خدادوست صحبت کنیم در مورد تقویت سیستم ایمنی، من سوالات رو میپرسم. آقای دکتر، من خاطره ای دارم از یک برنامه که در حضور حضرت عالی بودم که یک نفر سوال کرده بود که من آپاندیسیت دارم، در واقع باید چیکار کنم، چه دم نوشی بخورم؟ بعد حضرت عالی اینو فرمودن که خب اگر ابن سینا بود شما رو عمل میکرد، یعنی اگر ابن سینا بود الان از همین روش استفاده کرد. من این خاطره همیشه تو ذهنم هست و بارها از قول شما اینو نقل قول کردم. خواهش میکنم، اختیار دارین. خواهش میکنم. خب دکتر خدادوست، اگر به ویژه در دوران کرونا، این خیلی یعنی همه گیری کرونا ویروس و اون زمانی که خیلی کرونا شدید بود، خیلی در مورد تقویت سیستم ایمنی توصیه میشد، زنجبیل بخورین، سیر بخورین، نمیدونم روزی انقدر عناب بخورید، این سکنجبین رو بخورین. واقعا اینو کدومشون درسته؟ ما چیکار باید کنیم؟ بفهم.
خب اولا که شما با یک میگم مجری توانمند
همینید،
شما با یه آغاز خیلی خوبی شروع کردید که در واقع همون با ذکر اون خاطره پیام خیلی خوبی داشت. واقعا اینه که من اول این توضیح رو بدم، هر عقل سلیمی حکم میکنه که ما سعی بکنیم از همه ظرفیت‌های علمی، حالا این که این علم مربوط زمان جدید باشه یا زمان قدیم باشه، به شرطی که اپروف شده باشه، تایید شده باشه، داکیومنتد باشه، ما از این ظرفیت ها استفاده بکنیم و مردم رو محروم نکنیم. درست. یعنی به همون دلیلی که من عرض کردم، به قول فرمایش حضرت عالی که به زیبایی گفتی اگر یه کسی آپاندیسیت داره به سلام عملش میکرد، یعنی در واقع وابسته بود به این که از ظرفیت های طب رایج در زمان خودش استفاده بکنه. الان ما طب رایج نباید تعصب خشک و خالی داشته باشیم از ظرفیت هایی که در منابع طبی ما، در منابع طبی نیاکان ما وجود داره و اونم ریشه در فرهنگمون داره، مردم رو از این نعمت محروم بکنیم. اما آنچه که مسلمه اینه که بایستی سعی بکنیم که زیاده روی نکنیم، افراط و تفرید هر دوتاش بده. اما من هم میخوام یه بحث تقویت سیستم ایمنی رو و حالا اون مثالی رو هم که شما فرمودید ما در ایام کرونا خیلی باش مواجه بودیم، که شاید اونجا شاید بهترین هنر طب ایرانی این بود که در شرایطی که نه طب رایج بیماری کرونا رو میشناخت و به طریق اولا طب ایرانی هم که طب سنتی هم که نمیشناخت، چون اصلا زمان هزار سال پیش که اصلا چیزی به نام کرونا وجود نداشت. بنابراین پس وقتی هر دوتا وجود نداشت، موضع طب ایرانی یک موضع منطقی بود.
درست.
ما کاری بکنیم که سیستم دفاعی و ایمنی بدن رو، یا به اصطلاح طب ایرانی طبیعت مدبره بدن رو تقویت بکنیم که خود بدن بتونه مقابله بکنه با اون عامل بیماریزای محیطی که در واقع وجود داره. به همین دلیل این رو ما در منابع طب ایرانی داشتیم، چیزی که بتونه طبیعت مدبره بدن رو یا همون سامانه هوشمند بدن رو مقاومت درش ایجاد بکنه در مقابله با بیماری‌ها. بنابراین اون تدابیری که شما اشاره کردید رو در واقع ما گفتیم، حالا من امروز به اون تدابیرم فرمود شما اشاره خواهد کرد. اما من میخوام یه من هم یه خاطره ای رو بگم خدمتتون در شکن. ارتباط با ظرفیت های طب ایرانی در حوزه طب اساسا در سیستم ایمنی.
درسته.
من یه کنگره ای رو خانم دکتر تو چین شرکت کرده بودم، اونجا توی اصلا کنگره طب سنتی و مکمل بود، یکی از اساتید یه مقاله ارائه کرده بود، از فرانسه اومده بود، ایمونولوژیست بود، یعنی رشته تخصصیش ایمنی شناسی بود. و جالبه که اصلا ایشون حالا صرف نظر از این که ابعاد مختلف مقالش رو که چجوری در واقع توصیف کرد که نگاه ایمنی شناس ها ایمونولوژیست ها به بحث های طب سنتی چیه، یه جمله زیبایی گفت، برای من جالب بود که این شاید برای این برنامه خوب باشه. ایشون برگشت گفت که ما در اساسا ایمونولوژیست ها این مهم رو که اساس سلامت آدم ها در تعادل بدنشونه، این نگاه و تئوری ایمونولوژیست هاست، یا در حالا مثل تعادل در ایمونوکمپلمان ها، اگر ایمونوکمپلمان ها کم بشن باعث ضعف میشه، زیادیشم باعث ایجاد بیماری میشه، یعنی اصطلاحا بیماری اتو ایمیون رو ایجاد میکنه دیگه، بیماری ایمنی بر علیه خود بدن، یعنی خود انقدر در واقع فاکتورهای ایمنی بر علیه خود بدن فعال میشه، در پس هم زیادیش و هم کمیش بیماریزاست. اون از نگاه ایمونولوژی دارم میگم. بعد ایشون برگشت گفت که یکی از دلایلی رو که من ترغیب شدم در این کنگره شما مقاله بدم و بیام طب‌های سنتی و مکمل رو بگم که اساساً با تئوری‌های ایمونولوژی در سلامت و بیماری نقششون تعیین کننده است، اینه که گفت مطالعه کردم دیدم طب سنتی چین، چاینیز مدیسین، کوریان مدیسین،
بله،
یعنی طب کره، طب هندی،
بله،
آیورویدا، طب یونانی، طب سنتی ایرانی که اونا بیشتر یونانی مدیسین یا طب یونانی میشناسن، طب آناتولی، یعنی گفت اینا رو من مطالعه کردم دیدم همه این طب‌ها،
بله،
همه این طب‌ها اساس سلامت رو در تعادل، حالا یکی در تعادل انرژی میدونه،
درسته،
بله، یکی در تعادل اخلاط میدونه،
بله،
یکی در تعادل پنج ارکان طب چینی میدونه، یعنی میگفت باز در نهایت همه این طب‌هایی رو که من مطالعه کردم دیدم که همه اینا روی تعادل و عدم تعادل، حالا یک جزئی از این بدن رو به عنوان منشأ سلامتی و منشأ بیماری میدونن. بنابراین گفت من دیدم خیلی طب ایمونولوژی یا ایمنی شناسی به طب‌های سنتی خیلی نزدیک و مکمل نزدیکه و تئوری‌ها و فرضیه‌هاشون با هم جور در میاد. حالا من اینو خواستم عرض بکنم که ما هم در طب ایرانی یا در طب سنتی ایرانی به تعادل اخلاط چارگانه، اینو، بله، چون این واژه ها رو مردم شنیدن،
بله،
تو فرهنگ ما هست میدونن،
بله،
اخلاط سودا، صفرا، بلغم و دم چهار تا خلطیه که در بدن وجود داره. حالا این چهار تا خلط من خیلی راجع به جزئیاتش نمیخوام برم، میخوام بگم اون موقعی که آزمایشگاه هماتولوژی نبود که بگن که گلبول قرمز و سفید، بله، و پلاکت و غیرزالک، ولی اینا گفتن اون چه که الان محتوای عروقه، یعنی اون چه که به عنوان خون تلقی میکنیم، شامل این چهار جزئه، این چهار جزء اگر در تعادل باشه باعث سلامتی است، اگر هر کدوم از این چهار تا کم یا زیاد بشن باعث بیماری میشه، که حتی این در ادبیات ما هم هست،
بله،
در سعدی اون شعر معروف رو میگه چهار طبع مخالف سرکش، چند روزی بودند با هم خش، زین چهار چون یکی شود غالب، جان شیرین برآرد از غالب، یعنی اگر از این چهار تا خلل یکی از این اخلاط چارگانه زیاد بشه باعث بروز بیماری میشه. به همین دلیل حکما همیشه تلاش میکردن با تدابیر مختلف، حالا تدابیر میتونست از یک تدابیر حفظ و صحه‌ای باشه که من در ادامه عرضم خواهم گفت که چقدر نقش داره در همون تقویت سیستم ایمنی بدن، و یا استفاده از دمنوش‌ها و نمیدونم استفاده از داروهای ترکیبی و غیره ذلک. پس اگر ما تعادل در این چهار خلط در افراد رعایت بشه و کم و زیاد نشه باعث صحت و بیماری افراد میشه، اگر این تعادله به هم بخوره باعث بروز بیماری میشه. این همون چیزی است که ایمونولوژیست ها هم در بحث تعادل بهش قائل هستند و توی اون مقاله هم اون استاد فرانسویه این رو پرزنت کرده بود و اشاره کرده بود، برام جالب بود. حالا من در خدمتتون هستم، اگر فکر می‌کنید که باید
اختیار داریم من الان می‌پرسم، خواهش می‌کنم خدمت از اساس. پس دکتر خدا دوست، کار خیلی پیچیده‌تر از این یه زنجبیل خورد.
بله بله احسن، عالی خانم دکتر، حالا اینو توان اشراف شما رو می‌رسه. آفرین.
یعنی اینجوری نیست که مثلا بگیم یه زنجبیل بخوریم سیستم ایمنی رو تقویت کنیم.
آفرین آفرین،
این تعادل خودش خیلی داستان داره.
بله بله داستان داره
دقیقاً همینطوره. خب دکتر خدا دوست، 9578 من با این سوال شروع میکنم اگر اجازه بدید. گفتم من خانم 65 ساله هستم و روماتیسم مفصلی دارم، ناراحتی معده‌ام دارم و مرتب عفونت ادرارم میگیرم. آیا میتونم کاری کنم یه چیزی بخورم که بدنم مقاوم تر بشه؟ هر مریضی میاد اول من میگیرم، چاقم نیستم، دارو و مکمل ویتامینی هم خیلی زیاد مصرف میکنم. اینو من حالا برمیگردیم به این سوال و اینه که